سلمان ها.
ما از گشنگی از پریشانی از سرگردانی میدیم.
سلمان باز ماهی چهار پنج شب میشه به ره بوده ایمینم زده و کفته بودم باران سقه بیا میدینم اینجا.
هستی چی چسانی صد من تخم کردم و تخم میخواد پس نداد. سال خشک بود. نوزی باز بیا میدیم به طرف ولایت هرات بیا میدیم.
این موضوع با نگرانی مقام های محلی در هرات خصوصا مسئولان اداره عودت و مهاجرین روبرو شده است. حمیدالله خطیبی سرپرست این اداره میگوید ناامنی های اخیر در ولایت های حوزه غرب سبب شده تا 5 الی 6 هزار نفر از باشندگان ولایت های بادغیس، غور و فراه به هرات مهاجر شوند که حکومت هیچ گونه توان رسیدگی به آنان را ندارد. او میگوید بیشتر این بیجا شدگان در منطقه شیدایی و بند پاشتان ولایت هرات جابجا شدند، مکانهایی که هیچ نوع سهولت برای زندگی را ندارد.
در حدود 4000 فامیل در مسرخ داریم، 3000 فامیل در حدودی در شیدایی و 500 الی 1000 فامیل در مناره ها که نو سابق بودند. اونا سالها سال کمک های متواتر گرفتن و حالا تحت پوشش سازمان ها نیان، اما بیجا شدهای جدید الورود داریم که اونا به مجرد رسیدن ارزیابی میشن و اونا کمک میشن. حدود شاید 5 6 هزار فامیل از طرف ما تا حال کمک شده باشن و دولت افغانستان هم توانمندی تمام مشکلات بیجا شده ها و مهاجرین حل بکنه از وسع ما بیرونه، حتی اگر تمام وزارت ها هم با ما همکاری بکنه، چون هم اکنون در ولایات همجوار هنوزم 100% امنیت تامین نیست، بیجا شدگی ادامه داره.
این موضوع همچنان با واکنش مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات روبرو شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون وضعیت بیجا شدگان را اسفناک خوانده میگوید مساعد نبودن شرایط کار برای بیجا شدگان در هرات نیز باعث شده تا آنان نتوانند برای حل نیازمندی های خود سر پای بایستند.
اسفوار وضعیت از اون رازی خاطر میگم که نه در ولایت خود از اون و نه هم در ولایت میزبان زمینه کار برای اون فراهم نیه. اون وقتی که میآیند مثلا به ولایت هرات یا هر ولایت دیگه که آواره میشن به این ولایت زمینه کار برای اون نمیتونن به خود توانایی ازیر پیدا بکنن که از خود حمایت بکنن و زندگیتی خود به پیش ببرن.
کاین اسماعیل مسئول اداره UNHCR یا ملل متحد در امور پناهندگان در حوزه غرب نیز این وضعیت را نگران کننده خوانده میگوید هم اکنون 200 هزار بیجا شده داخلی ناشی از جنگ در افغانستان شناسایی شدند که بیشترین آنها در ولایت هرات ساکن هستند.
It is a big concern to us. It is also a big concern to the government.
برای همه قابل نگرانی هست، برای UNHCR، برای ارگانهای دولتی و تمام مؤسسات بشردوستانه که در سطح حوزه فعال هستند، مخصوصا کسایی که بیجا میشن متاثر از جنگ طبعا آسیب پذیرتر از همه هستند و می دلیل گروهی کاری مختص بیجا شدگان متاثر از جنگ تشکیل شده در حوزه جنوب غرب و سایر ولایات افغانستان که تمرکز این گروهی کاری رساندن و کمک به تمام از این بیجا شده ها هست و تمام تلاش ها معطوف به این هست که به اینا هم حمایت های حقوقی صورت بگیره و هم کمک های غیر نقدی و مواد غذایی که اینا دچار مشکلات بیشتری نشد.
مقام های محلی هرات همچنان میگویند تداوم این روند مشکلات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی زیادی را برای شهروندان این ولایت به دنبال خواهد داشت. موضوعی که تا حدی از سوی مقام های امنیتی هرات نیز تایید می شود. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید نیروهای امنیتی شماری از بیجا شدگان ولایت های غربی را بازداشت کردند که در موضوعات سرقت و ماین‌گذاری در این ولایت دست داشتند.
یک تعداد در شهرک‌های مثل شهرک شیدایی و شهرک مسلخ افراد بودند که در بعض قضایا گرفتار شدند و ماین‌گذاری دست داشتند، در سرقت‌ها دست داشتند.
هم‌اکنون بیشتر از 14 هزار مهاجر در کمپ‌های مختلف در ولایت هرات زندگی می‌کنند که نزدیک به 10 هزار نفر آنان را بیجا شدگان داخلی تشکیل می‌دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
امروز 4 جولای روز استقلال ایالات متحده از بریتانیا می باشد. تسجیل این روز در حال صورت می گیرد که ادارات امنیتی از احتمال تهدیدات دهشت افغانی بر مراسم 4 جولای متعقب حملات در تونس، کویت و فرانسه خبر دادند. نیروهای امنیتی در سراسر ایالات متحده در جریان تسجیل از این روز اقدامات شدید امنیتی را اتخاذ کردند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
امروز 4 جولای برابر است با روز استقلال ایالات متحده آمریکا از بریتانیا و امسال از 239 سال روز استقلال ایالات متحده در سر تا سر این کشور طی مراسم مختلف که شامل کنسرت و آتش‌بازی می باشد تجلیل به عمل می آید. در شهر واشنگتن دی سی نیز شام امروز مراسم در پارک بزرگ که به نام نشتال مال یاد می شود صورت می گیرد. این در حالی است که مقامات وزارت امنیت داخلی و دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا یا FBI حالت آماده باش را در هفته جاری اعلام کرده است. این ادارات از مردم خواستند تا در مقابل تهدیدهای احتمالی دهشت افغانی اخیر گروه دولت اسلامی بیدار باشند، زیرا این گروه فعالیت‌های دهشت افغانی خود را در ماه رمضان تشدید دادند. حملات دهشت افغانی هفته گذشته در تونس، کویت و فرانسه که باعث هلاکت ده‌ها تن گردید، جی جانسن معاون امنیت داخلی ایالات متحده را واداشت تا هشداری‌ای را در هفته تجلیل از روز استقلال آمریکا صادر کند. نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا در سراسر این کشور امروز شنبه در حالت آماده باش قرار دارند. با تعقیب حملات دهشت افغانی در سه کشور روز جمعه گذشته که منجر به کشته شدن 38 تن شد، نیروهای امنیتی آمریکا بیشتر در مورد حملات بر اماکن مسکونی و تفریحگاه ها نگرانند. این پلیس پارک میگوید که آنان برای هر گونه رویداد آمادن و احتمال هر گونه واقع انتظار برده می شود. در همین حال که تلیرز رئیس دپارتمنت پلیس واشنگتن دی سی در یک کنفرانس خبری بیان داشت که آنان آماده هر گونه رویداد می باشند. او می گوید هر رویداد در واشنگتن دی سی به طور جدی گرفته می شود و فعالیت های ما در جریان رویدادهای ویژه در حالت آماده باش است و این آمادگی ها تا آخر روز 4 جولای ادامه می یابد. در 4 جولای یا روز استقلال ایالات متحده، صدها هزار سیاح به واشنگتن دی سی می آیند تا تجلیل از این روز را که با آتش بازی میوزیک همراه می باشد از نزدیک تماشا کنند. در همین حال اندرو کیومو والی نیویورک اقدامات سخت امنیتی را در سراسر آن ایالت در جریان 2 روز اخیر هفته پیاده کرده است. او می گوید ما کاملا آگاه هستیم که ایالت نیویورک در صدر اهداف دهشت افغانان قرار دارد. شهر نیویورک که بزرگترین نیروی پلیس را دارا می باشد، امروز شنبه شاهد 7000 نیروی خاص و پرسنل مبارزه با دهشت افغانی در سراسر این ایالت است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه بیان داشت که آمادگی های امنیتی از چند هفته قبل آغاز شده بود. در همین حال، اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده در اوایل هفته امریکایی ها را خاطر نشان کرد که مناطق مرکزی و مزدحم واشنگتن دی سی منطقه منع پرواز طیاره های بدون پیلوت می باشد. امروز در ایالات متحده تجلیل از روز آزادی این کشور جریان دارد و فضای هوایی شهر واشنگتن دی سی از هر زمان بیشتر تحت محدودیت های وضع شده شدید قرار دارد. این مقررات بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 نافذ شده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ولی هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. لی کیانگ صدراعظم چین در تازه ترین سفرش به اروپا شماری از قراردادهای اقتصادی و تجارتی را با کشورهای اروپایی امضا کرده است. از جانب دیگر شماری از کشورهای اروپایی از عضویتشان در بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا که به ابتکار چین ایجاد شده است نیز خبر دادند. هنری ریچل خبرنگار صدای آمریکا از لندن در مورد گزارش دارد که برگردان آن را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
هفته گذشته بسیاری شهرهای اروپا میزبان لی کیکیانگ صدر اعظم چین بود. تغییر اقلیم در صدر فهرست اجندای دیدارهای این مقام چینی با رهبران اروپا بود. اما اقتصاد و تجارت در جایگاه ویژه این بحث ها قرار داشت.
این
آقای لی در نشست در بروکسل گفت که چین و اروپا باید سرمایه گذاری های دو جانبه را گسترش دهند و حتی اقدام به سرمایه گذاری های مشترک نمایند. چین وسیله سرمایه گذاری مشترک را ایجاد نموده است. بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا یا AIIB. این بانک 50 عضو بنیانگذار دارد که بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز شامل آن است. واشنگتن از متحدین اروپایی خود خواسته بود تا به این بانک نپیوندند. رافائلو پنتوچی از انستیتوت خدمات سلطنتی متحده میگوید که این بانک با سرمایه ابتدایی 100 میلیارد دلار آغاز به کار کرده و اروپا برای پیوستن به این بانک نخست متردد بود.
That's a lot of infrastructure to be developed in Asia in a part of the world that really needs it. So being on board from an early stage to help shape.
زیربناهای زیادی در آسیا نیاز به توسعه دارند. بنابراین پیوستن در مرحله نخست به این بانک به نظرم یک مسئله کلیدی است. از جانب دیگر اولیویا گپنر از پوهنتون اقتصاد لندن میگوید که چین میخواهد تا از بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا با عنوان یک وسیله مقابله با آنچه به نظر بیجینگ جهان یک قطبی تحت سلطه امریکاست استفاده کند.
او
گفت ایالات متحده حق ویتو در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را دارد. اصلاحات در صندوق بین المللی پول که در سال 2010 روی آن توافق صورت گرفته و به اساس آن کشورهای روبه انکشاف حق رای دهی بیشتر به دست می آورند توسط ایالات متحده رد گردید. واشنگتن نگران است که ممکن است بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا به رهبری چین به جای مقاصد اقتصادی برای اهداف استراتژیک استفاده گردد. رافائلو پنتوچی از انستیتوت خدمات سلطنتی متحده میگوید که احتمالاً شرایط تهیه پول توسط این بانک در مقایسه با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول متفاوت خواهد بود.
In certain countries, maybe in parts of Central Asia or South Asia, which are, have difficulty sort of dealing with some of the criteria laid out.
در بسیاری کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که با شرایط بانک‌های بین‌المللی مشکلات دارند، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا ممکن یک گزینه خوب برای کمک باشد. چین اخیراً یک سلسله قراردادهای تجارتی را با اروپا امضا کرد، به شمول خریداری 45 تیاره ایربس ساخت اروپا به ارزش 11 میلیارد دلار و گشایش یک فابریکه ایربس در چین. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قانون را توشیح نمود که به اساس آن مذاکرات در مورد قراردادهای تجارتی با سایر کشورها تسریع می‌گردد. ایالات متحده در پی ایجاد پیمان تجارتی موسوم به مشارکت اقیانوس آرام است که شامل 12 کشور می باشد و 40% تجارت جهان را احتوا می کند. اما در این پیمان چین شامل نیست.
گنج شایگان داستان‌های رادیو آشنا زیبای زیر خاک نهفته نوشته اعظم رهنورد زریاب راوی داستان نسرین محمود عزیزی باستانشناس روزهای درازی را روی تپه در میان خاک ها سپری کرده بود. با تلاش خستگی ناپذیر کاوش می کرد. می خواست گذشته ای را که در زیر خاک مدفون شده بود زنده سازد. می خواست از زیر خروارهای خاک شهر کهنی را پیدا کند. شهری که وصف آن در کتابهای کهن آمده بود. روزها می گذشت و باستانشناس همراه با زیر دستانش توده های خاک را زیر رو می کرد. هر روزی که می گذشت سینه تپه بیشتر از پیش شگافته می شد، ولی چیزی به دست نمی آمد. تپه به آدمی می ماند که به دست رهزنان افتاده باشد و رهزنان پس از جستجوی او هیچ چیزی در جیبهایش نیابند. آنگاه این آدم لبخندی بزند و به رهزنان بگوید بیچاره ها. اما باستانشناس دست بردار نبود. سحرگاهان که خورشید تازه سر می زد سوی تپه رو می نهاد. تپه مثل دیوی بود که شهری را بلعیده باشد و باستانشناس می خواست این شهر را از شکم او بیرون آرد. ساعتهای دراز کار می کرد. توده های بزرگ خاک از جا بی جا می شدند، ولی چیزی به دست نمی آمد. از شهری که ذکرش در کتابهای کهن آمده بود اثری به نظر نمی رسید. اضطراب دردناک باستانشناس را در خواب و بیداری رنج می داد. شبها که به کلبه چوبیش می رفت به تنهایی فکر می کرد و از خودش می پرسید پس این شهر کجاست؟ این شهر کجاست؟ جوابی نداشت. تپه گنگ و خاموش ذهنش را پر می کرد. به نظرش می آمد تپه دیویست که شهر کهن را بلعیده است. باستانشناس به موهایش که دیگر خاکستری شده بودند چنگ می زد و می نالید این شهر کجاست؟ این شهر کجاست؟ کجا؟ کلبه چوبی می برآمد و کنار در می ایستاد. روبرویش از خیمه های همکارانش نورهای کمرنگی دیده می شدند. دورتر در میان سیاهی شب و سرمای شبانه تپه آرام خوابیده می بود. به نظرش می رسید که تپه آهسته نفس می کشد. به نظرش می آمد تپه دیویست که شهری را بلعیده است. دوباره به کلبه می آمد، کتاب ها را ورق می زد، می خواست کتاب ها چیزی بیشتری بگویند، اما کتاب ها همون چیزهایی را تکرار می کردند که بارها گفته بودند. باستانشناس زمزمه می کرد، مبادا در تشخیص جای اشتباه کرده باشم، ولی بغیر از همین تپه شهر در کجا می تواند مدفون شده باشد؟ اندیشه در ذهنش می گشت، مگر بیدرنگ آن را رد می کرد. نه، این سیاه چینی دروغ نگفته، هر چی نوشته راست بوده، گفته هایش همیشه درست برآمده اند. این شهر همین جاها وجود داشته، اما باز هم آن استراب آزارش می داد. مبادا در تشخیص جای اشتباه کرده باشم. غالبا سراسر شب را خوابهای پریشان می دید و باز هم سحرگاهان که از خواب برمی خواست به سراغ تپه می رفت. با خشم و کینه به تپه می نگریست و باز هم خاک ها را زیر رو می کرد. خورشید داغ بر پشتش می تابید و گاه دستهایش را از برخورد با سنگریزه ها خونین می دید. ولی هیچ چیز به دست نمی آمد. از شهر گوهن نشانه نبود، همه جا خاک می بود و سنگریزه ها. آن شب هم که از کلبهش بیرون شد همه جا تاریک بود. همکارانش خوابیده بودند. سرمای شبانه بر دشت و تپه گسترده شده بود. ستاره ها در آسمان و صاف سرمه رنگ بلبل می درخشیدن. بوی شب همه جا پیچیده بود. آره، ستاره ها در آسمان صاف و سرمه رنگ بلبل می درخشیدن. بوی شب همه جا پیچیده بود. بوی یک شب آرام در میان یک دشت. به سوی تپه می نگریست که آرام خوابیده بود و به نظرش می آمد که تپه نفس می کشد. شالش را بهتر به دورش پیچید. دو سه گام از کلبه دور شد و دوباره به آسمان پرستاره خیره گشت. در این حال فکر کرد 1500 سال پیش اینجا شهر بزرگی وجود داشت. آن وقت هم این ستاره ها همین طور می درخشیدن. اینجا و در این دور و پیش آدم های زندگی می کردن مثل من که اینجا ایستادم. و زیر پایش نگاه کرد. بانو که پایش زمین را خراشید، شعری که دوست داشت به یادش آمد و یک مصرای آن را زمزمه کرد. آخر به دل خاک فرو خواهی شد. اندوه در رگ‌هایش دوید. به کلبه برگشت، کتابی را برداشت و به خواندن پرداخت. سیاه چینی نوشته بود: وقتی به شهر آمدم واقعه شگفت انگیز رخ داد. زنی شوهرش را با کارت کشت، بعد برادر شوهر آن زن، زن را زنده زنده در آتش سوختند. این زن، زن زیبایی بود و پیکرهای قشنگی می‌ساخت. باستانشناس نتوانست دیگر چیزی بخواند. از خودش پرسید: پس این پیکرها کجا هستند؟ کجا هستند؟ دو سه بار نوشته جهانگرد چینی را خواند و بعد به خواب رفت. در خواب خودش را در شهری که زیر خاک مدفون شده بود دید. 1500 سال پیش بود. شهر را نمی توانست درست تشخیص بدهد. همه چیز مبهم بود. چند ساختمان شهر با تصویرهای می ماندن که در کتاب ها دیده بود. سپس خودش را در خانه یافت. خانه مانند معبدی بود که چند سال پیش در هندوستان دیده بود. بر دیوارهای خانه پیکره های گوناگون نصب شده بودند. بوی ناشناس همه جا به مشام می رسید. باستانشناس با علاقه پیکره ها را تماشا می کرد، همان طوری که در هندوستان در آن معبد تماشا کرده بود. پیکره های زیبا و شگفت انگیزی بودند. ناگهان آواز پاهای برهنه ای را روی سنگ فرش معبد شنید و زنی را دید که نفس زنان می دود. زن اندام باریک و قد کشیده ای داشت. آره، آن زن اندام باریک و قد کشیده ای داشت. پیراهن اسکتان زرد رنگ با گلهای سرخ بتنش بود. موهای سیاه تیرش روی پستانهایش افتاده بودند و برگردن سپیدش مرجانهای سرخ رنگ دیده می شدند. با دنبال زن مرد پدیدار گشت. چهره و لباس مرد را تشخیص دادن نمی توانست. مرد هم می دوید. بعد زن ایستاد، دید که دیگر راه فرار ندارد و بن‌بست رسیده بود. مرد خنده بلند سر داد که در معبد پیچید. آن وقت به سوی زن زیبا رفت و با آواز ترس‌انگیز گفت: دیگر از دستم رهایی نداری. زن پس رفت و به دیوار رسید. مرد خودش را به او رساند، می‌خواست زن را در آغوش بکشد. ناگهان زن زیبا خنجری در قلب مرد فرو برد. مرد فریاد هولناکی برآورد و بر زمین افتاد. زن با خنجر خون‌آلود بالای سر او ایستاده بود. وحشت زده خشک مانده بود، نمی‌دانست چه کار کند، انگار طلسم شده بود. بعد مرد دیگری از راه رسید. چهره و لباس این مرد هم قابل تشخیص نبود. مرد به سوی زن زیبا رفت و گفت: تو برادرم را کشتی، تو او را کشتی. زن کنار دیوار ایستاده بود و خودش را به دیوار می فشرد. مرد تازیانه به دست داشت، تازیانه را در هوا تکان داد و فریاد زد: ترا زنده می سوزانم. زن خودش را به دیوار می فشرد. لبخند عجیب بر لبهایش دویده بود، لبخند تلخ و شکوه آلوده بود، مثل این که زن از سرنوشت خودش شکوه می کرد. مرد که نزدیک زن زیبا رسید، تازیانه محکم بر روی او زد. ضربه سنگینی بود، زن بیهوش شد. مرد پیکر او را گرفت و به سوی توده هیزم برد که در گوشه انباشته شده بود. زن پیکر زن را روی توده هیزم گذاشت و هیزم را آتش زد. آتش بیدرنگ زبانه کشید و زن که به هوش آمده بود در میان شعله های آتش فریاد های رقتبار و ترسناک را سر داد. در این حال مرد تازیانه اش را در هوا تکان می داد و می گفت: آتش، آتش، آتش. قلب باستان شناس به شدت می دوید و می ترسید که از پناهگاهش بیرون آید، اما یک بار ناگهان و بی اختیار سر مرد فریاد کشید: ای ستمگر، ای ستمگر. و از خواب بیدار شد. قلبش به شدت می زد، گردن و شانه هایش عرق کرده بودند. روی بسترش نشست و فانوس را روشن کرد. چهره بیضی، شکل زیبای زن و لبخند عجیبش هنوز هم پیش چشمش مجسم بود و او می کوشید و بر حافظش فشار می آورد تا دریابد که این زن را کجا دیده است. چیزی به یادش نمی آمد، ولی فکر می کرد که این زن را قبلن در جایی دیده است. خواست فکر آن زن را از ذهنش برون کند. از خودش پرسید: پس این شهر کجاست؟ نوشته جهانگرد چینی به یادش آمد: وقتی به شهر آمدم واقعی شگفت‌انگیز رخ داد. دوباره به یاد زن زیبا با چهره بیضی شکلش افتاد و باز هم در خیالش گشت: این زن را جایی دیدم. مرجان‌های سرخ‌رنگی که به گردنش آویخته بود و موهای سیاه تیره اش که بر پستان‌هایش افتاده بودند پیش دیدگان باستان‌شناس می‌رقصیدند و باز هم آهسته زمزمه کرد: این زن را کجا دیدم؟ خورشید میخواست غروب کند. باستانشناس و همکارانش خسته و درمانده آخرین تلاش های روزانهشان را به کار می بردند. باستانشناس دیگر ناامید شده بود. بار غصه ناشناخته بر دلش سنگینی می کرد. زهر تلخ ناکامی قطره قطره در دلش می چکید و در رگهایش می دوید. تصمیم گرفته بود که محل کاوش را تغییر بدهد. دیگر لازم نبود وقت را ضایع کند. آن شهر کهن را نمی شد از اینجا پیدا کرد. شهر باید در جای دیگری بوده باشد. در جای دیگر، اما در کجا؟ در همین حال در میان سکوت و خاموشی سنگین و ملال آور هنگام غروب، ناگهان یکی از همکاران جوانش او را صدا زد. دل باستانشناس به شدت تپیدن گرفت و با آواز بلند پرسید: چیست؟ چیست؟ چی گپ است؟ همکار جوانش زوق زده فریاد کشید: یک مجسمه! همه به سوی صاحب این آواز هجوم بردند. باستانشناس با وجود خستگی یک روز کار طولانی با شتاب از شیب تپه بالا رفت، در حالی که پیهم می گفت: یک مجسمه؟ یک مجسمه؟ خدایا یک مجسمه! تفسنان بر جای آن همکارش نشست و سرش را نزدیک برد و با دقت نگریست. قسمت از بینی و رخسار مجسمه هویدا بود. سرش را بلند کرد به سوی همکارانش که گردش حلقه زده و خودشان را خم کرده بودند تا مجسمه را ببینند. نگریست و زوق زده گفت: یک مجسمه، میبینید؟ یک مجسمه! شوق و سرور در سیماهای همکاران جوانش می درخشید. همه شادمانه لبخند می زدند. باستانشناس گفت: اما اشتباه نکرده ایم، شهر کهن در همین جاست. و بعد تقریبا فریاد کشید: شهر کهن همین جاست، همین جا. باستانشناس با دقت و احتیاط با کارد و برسش به زدودن خاک و سنگریزه ها پرداخت. هیجان زده بود. دانه های عرق از شقیقه هایش به پایین می لغزیدند و موهای خاکستری رنگش آهسته تکان می خوردند. قسمت اثر و موهای مجسمه نمودار شد. مجسمه ای زنی بود. بعد یک چشمش از زیر خاک برآمد و سپس لبهایش پدیدار گشتند. ناگهان سراسر بدن باستانشناس را رخوت و سستی فرا گرفت. دهنش خوش شد و دستهایش از کار باز ماندند. او دید که لبخند عجیبی بر لبهای مجسمه دویده بود. مثل همان لبخندی بود که باستانشناس در خواب دیشبش بر لبهای آن زن زیبا دیده بود. لبخند تلخ و شکوه آلودی بود. انگار مجسمه از سرنوشت خودش شکوه می کرد. باستانشناس به سوی مجسمه اشاره کرد. حیرت زده به همکارانش نگریست و گفت: میبینید؟ لبخندش را میبینید؟ بعد با دقت بیشتری به مجسمه خیره شد و زمزمه کرد: چنین چیزی چطور ممکن است؟ چطور ممکن است؟ دیگر هوا تاریک شده بود. باستانشناس خاکهای گردن مجسمه را هم پاک کرد، در حالی که آهسته آهسته می گفت: پس مرجانها کجا هستند؟ مرجانها؟ یکی از همکارانش شگفتی زده پرسید کدام مرجان ها؟ باستانشناس بی اختیار جواب داد مرجان های گردنش را میگویم، مرجان های گردنش را. همکارانش با تعجب سوی هم دیگر نگریستن و جرأت نکردن چیزی بپرسن. بعد یکیشان گفت دیگر تاریکی شده، ممکن است مجسمه خراب شود، بگذاریم برای فردا. باستان شناس متیانه برخاست. ها باشد برای فردا، برای فردا. در افق ابری سیاه نمودار شده بود، پیش بینی کردند که شب باران خواهد بارید. با دقت روی مجسمه را با خاک نرم پوشانیدند و بالای آن خیمه افراشتند. بعد رفتند که شب پر از ذوق و هیجانی را سپری کنند. شام را که خوردند باستان شناس به کلبه چوبینش رفت، در حالی که پرسش در ذهنش می‌رقصید چه رابطه بین این مجسمه و خواب دیشبم وجود دارد. هیچ پاسخی نداشت. آره، بعد به این فکر افتاد که خواب و رویا چیست و آیا خوابها از آینده خبر می‌دهند؟ کتاب‌ها و نظریاتی را که درباره خواب خوانده بود به یاد آورد. هیچ یک از کتاب‌ها نمی‌پذیرفتند که خواب از آینده خبر می‌دهد. باز هم از خودش پرسید پس چرا این لبخند را یک شب پیش در خواب دیدم؟ به یاد خواب‌های دوره کودکیش افتاد. آن وقت‌ها زیاد خواب می‌دید. بعد که بزرگتر شد تعداد خواب‌هایش کمتر گشت. پس آنترها خواب‌های عاشقانه می‌دید، دختران همسایه را، دخترانی که در کوچه‌شان بودند و خواب می‌دید، دخترانی را که در کوچه دوست داشت. به طور مبهمی به خاطر آورد چهره های آنان در اول مبهم و کمرنگ بودند، ولی آرام آرام روشن‌تر شدند. همه را به یاد آورد، لبخند زد و سپس ناگهان تکانی خورد و گفت آه آه خدای من، چطور ممکن است؟ چطور ممکن است؟ از میان گذشته های مکدر و درهم و برهم دختری به یادش آمد که برای نخستین بار عاشق او شده بود. حیرت زده زمزمه کرد پس این او بود؟ این لبخند هم از او بود؟ از او بود که در خواب دیده بودم؟ آن وقتها تازه جوان شده بود، چشمهایش به دنبال دختران می گشتند. در همسایگیشان دختری بود که روی بیضه شکل او اندام کشیده ای داشت. موهای سیاه و تیره و گردن سپید دختر او را به سوی خود می کشید. عاشق آن دختر شده بود، شبها او را به خواب می دید. مدت‌ها همین طور گذشت، نمی‌شد او را تنها ببیند و با او سخن گوید. یک روز که از کوچه تنگ و خلوتی می‌گذشت، آن دختر را دید. دختر چادریش را بلند کرده بود، پیراهن از قطار زرد رنگ با گل‌های سرخ به تن داشت. مرجان‌های سرخ رنگ هم بر گردن سپیدش انداخته بود. وقتی دختر نزدیک او رسید، کنار دیوار استاد، به دیوار تکیه داد. موهای سیاه تیرش بر پستانهایش افتاده بودند. آن روز نتوانست چیزی بگوید، تنها خیره خیره دختر را نگریست و میخواست به دختر بگوید دوستت دارم، اما نگفت. دختر هم چیز نگفت، ولی مثل اینکه همه چیز را فهمید. آن وقت لبخند عجیب زد، لبخند تلخ و شک و آلوده بود که مثل اینکه دختر از سرنوشت خودش شک و میگرد. همینطور از هم دیگر جدا شدند. چندی بعد آن دختر را به شوهر دادند. یک روز همه جا آوازه افتاد که دختر شوهرش را با کارد کشته است. بعدتر دختر را قصاص کردند. برادر شوهرش او را سر برید. باستانشناس گیج شده بود، احساس رخوت عجیبی می کرد. آهسته گفت: پس این او بود که در خواب دیدمش؟ این لبخند هم از او بود؟ تپش قلبش بیشتر شد و از خودش پرسید: اما چرا این مجسمه نیز همان لبخند را دارد؟ عین همان لبخند را. حیرت زده بود. آرام آرام گفت: این لبخند، معنای واقعی این لبخند چیست؟ چه رابطه بین این مجسمه و آن دختری که من دوستش داشتم وجود دارد؟ به یاد نوشته جهانگرد چینی افتاد. این زن، زن زیبا بود و پیکره های قشنگی می زاد. از خودش پرسید: آیا این مجسمه را همان زن ساخته؟ در دلش جواب داد: یقیناً هموز ساخته. انگشتش را زیر دندان گرفت. ولی چرا این لبخند همان لبخندی است که آن روز بر لبهای آن دختری دیدم که دوستش داشتم؟ در آن کوچه خلوت سگرت آتش زد و به دود آن خیره شد و فکر کرد: شاید این شباهت معلول وحدت و یکرنگی احساسات این دو زن باشد. یک فاصله زمانی 1,500 ساله دو انسان را از هم جدا ساخته است، اما شاید درد و غصه یکسان و همانند هر دو را واداشته که یکسان لبخند بزنند. شاید آن زن که پیکرساز هنرمندی بود احساساتش را در لبخند این مجسمه بیان کرده است. همه هنرمندان همین کار را می کنند، ولی من نمی توانم ادعا کنم که این مجسمه به دست همان زن ساخته شده که جهانگرد چینی داستان او را در کتابش آورده است. چه کسی باور خواهد کرد؟ همه مسخره می کنند. با دستهایش رویش را پوشانید. اما این لبخند واقعا چه معنی دارد؟ ناگهان برخاست: باید یک بار دیگر ببینمش. فانوس را برداشت و از کلبه چوبی برآمد. باران به شدت میبارید. همکارانش را صدا زد. همه سراسیمه و شگفتی زده آمدن. باستان شناس گفت: مجسمه را نم میزند، باید همین حالا بیرونش کنیم. به سوی تپه رفتند. در مغز باستانشناس تنها یک اندیشه جولان می کرد: این لبخند چه معنی دارد؟ خودش زیر خیمه در آمد، خاکهای نرم را پس زد و به کار شروع کرد. پس از هر چند دقیقه فانوس را به لبهای مجسمه نزدیک می برد. مجسمه همانطور لبخندش را داشت. لبخند عجیبی بود، تلخ و شکوه آلود بود. انگار مجسمه از زندگی خودش شکوه می کرد، و اما باستان شناس می خواست معنای واقعی این لبخند را دریابد. در حالی که خاکهای کنج و کنار مجسمه را می کاوید و سنگریزه ها را کنار می زد، آرام آرام و ناخودآگاه زمزمه می کرد: آخر به دل خاک فرو خواهی شد. آواز شرس باران در خاموشی شب سیاه از فاصله های دور و نزدیک شنیده می شد. هر طرف باران بود، باران و سیاهی. باستانشناس با حرارت و علاقه کار میکرد و مجسمه همانطور لبخندش را بر لب داشت، لبخند تلخ و شکوه آلودش را. سرانجام مجسمه از گل جدا شد، تنها یک کله بود و بس. باستانشناس سر مجسمه را برداشت و با خودش به کلبه چوبی برد. روی میز گذاشتش و در نور فانوسش به آن خیره گشت. پیکره قشنگی بود. زن زیبایی را نشان می داد. رنگ نخودی کم رنگی داشت. باستانشناس مانند گذشته ها بیدرنگ در صدد مطالعه و بررسی خصوصیت های تاریخی و هنری مجسمه بر نیامد. آنچه این بار سخت جلبش کرده بود لبخند بود که مجسمه بر لب داشت. باستانشناس می کوشید دریابد که این لبخند واقعا چه معنای دارد. می خواست احساس آفریننده این پیکره را دریابد. به فکر دختری افتاد که دوستش داد. بعد برخوردشان در آن کوچه خلوت بسیار واضح از برابر دیدگانش گذشت. آن وقتها 17 سال داشت. فکر کرد زندگی چه زود می گذرد. به یاد خواب دیشبش افتاد. بعد حکایت جهانگرد چینی به یادش آمد و زمزمه کرد: زن بیچاره. دوباره به یاد مجسمه افتاد. بر لبهای مجسمه دست کشید و آرام آرام گفت: عایشه، عایشه. و نیز به یادش آمد که نام آن دختری که دوستش داشت عایشه بود. باز هم گفت: عایشه، عایشه، تو چه کردی؟ چه کردی؟ به لبهای مجسمه خیره شده بود. هزارها سال می شود که این خورشید همین طور تابیده است. چشمش با آینه افتاد که بر دیوار کلبه آویزان بود. چهره خودش را در آینه دید و از حیرت خشک ماند. در آینه خودش را دید که لبخند عجیبی بر لبهایش نقش بسته است. این لبخند مثل لبخند دختری بود که روزگار دوستش داشت و مثل لبخند مجسمه‌ای بود که از زیر خاک بیرونش آورده بود. مثل لبخند زنی بود که در خواب دیده بودش. لبخند تلخ و شکوه آلود. به نظر باستان شناس آمد که عکسش در آینه با لبخندی که داشت از سرنوشت خودش شکوه می کرد. سرش را روی میز گذاشت. احساس بیخوابی می کرد. چشمهایش را بست و آهسته آهسته زمزمه کرد: شاید همیشه همین طور بوده. همیشه. شاید. پایان داستان امشب ما. ای زندگی، گر آخرین فریب تو ای زندگی نبود، اینک 1000 بار رها کرده بودمت. زان پیشتر که باز مرا سوی خود کشی، در پیش پای مرگ فدا کرده بودمت. هر بار که از تو خواستم برکنم امید، آغوش گرم خیش برویم گشاده ای. دانستم که هر چه کنی جز فریب نیست، اما در این فریب فسونها نهاده ای. در پشت پرده هیچ مداری جز این فریب، لیکن 1000 جامه بر اندام او کنی. چون از ملال روز و شبت خاطرم گرفت، او را طلب کنی و مرا رام او کنی. روز نقاب عشق بر رخسار او نهی، تا نور از امید بتابد به خاطرم. ای آن که از دیار من آخر گریختی، ای آن که از دیار من آخر گریختی، چون شد که از تو باز نیامد نشانه ای. از بعد رفتنت نشناسم جز این دهال رخ زمانه و گذشت زمانه.